یسوس
از بی تو شدم دیوانه شدم افسوس افسوس.
به پایان نواکوک رسیدیم، اما حرف آخر. نواها فقط کلام نیستن، قصه هایی از دل ما هستن که هر بار میشنویم زنده میشن. بهترین ها در انتظارتون. خدا نگهدار.
وقتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت خراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم. باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که می
وقت شما به خیر باشه. همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. در این لحظه دعوت میکنم از همه شما عزیزان به اتفاق هم شنونده مجله پزشکی باشیم. مجله پزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید، چرا که این برنامه هم کمک بکنه که شما بتونید سلامتیتون رو حفظ بکنید. اما همونطور که میدونید، برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. بر اساس بار بیماری ها در کشور، شیوع بیماری ها، مسائلی که ما به شکل فصلی باهاش مواجه هستیم، همینطور اولویت های سلامت. اما موضوعی که ما برای این برنامه در نظر گرفتیم سر هست، دلایلش، سبک زندگی با سر و عوامل خطر، هر آنچه که شما از ما بپرسید. مهمان بزرگوار این برنامه ما آقای دکتر بهنام سفرپور هستند که تخصصشون بیماری های مغز و اعصاب هست. شما هم فرصت دارید که از ما بپرسید درباره دلایل سر، سن شیوع، آیا در بزرگسالی هم ممکن اولین بار خودشون نشون بده یا خیر، عوامل خطری براش مطرح هست یا خیر، دلایلش چی هست، سبک زندگی فردی که مبتلا به سر هست آیا درمان پذیر هست یا خیر، از ما بپرسید. پرسش هاتون رو از طریق 2265-2876 مطرح بفرمایید. همینطور سامان پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان آقای دکتر بهنام سفرپور هستیم. ایشون تخصصشون بیماری مغز و اعصاب هست، همینطور فلوشیپ و یه دوره فوق تخصصی سر رو دارن و در همین زمینه فعالیت میکنن. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر سفرپور، ممنون که همراه ما هستید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر سفرپور. سر رو برام تشریح میکنین، حالا نمیدونم تعریفش میشه کرد، اصلا شرایطی که بیماری سر بهش اطلاق میشه چی هست؟
خب قبل از اینکه من بیماری سر رو تعریف کنم، اجازه بدین که تشنج رو تعریف کنم چی هست، چون همیشه یک سوالی که در ذهن بیمارانمون و همراهان بیمارانمون هست اینه که آیا فردی که یک بار تشنج کرده حالا میتونیم بهش بگیم بیماری سر داره یا نه، نیاز هست که تعداد تشنج‌های بیشتری داشته باشه تا بیماری سر بهش اطلاق بشه. خب تشنج معنیش اینه که عملا ما فعالیت ناخواسته و بیش از حد سلول‌های عصبی و نورون‌ها رو داریم که باعث میشه یه سری علائم حرکتی یا حسی و یا حتی علائم روانپزشکی در فرد به صورت گذرا ایجاد بشه. اگر فردی تشنج بکنه، ما همیشه دنبال علتش میگردیم، از این جهت که ببینیم آیا با عامل خاصی برانگیخته شده یا نه. افت قند میتونه تشنج بده، افت کلسیم خون میتونه تشنج بده، قرص که فکر قرص های خواب آور مصرف میکنن و ناگهانی دارو رو قطع کنن میتونن باعث تشنج بشه، بعضی از مواد که سوء مصرفشو داریم اونها میتونن باعث تشنج بشن. خب ما به این تشنج ها تشنج های سرعی گفت نمیگیم، یعنی نمیگیم بهشون سر، تشنجی رو بهشون سر میگیم که عملا عامل برانگیزاننده حادی براشون مطرح نباشه و ما عامل حادی براش پیدا نکنیم. اگه فردی دو نوبت تشنج بکنه و یا اینکه یه نوبت تشنج بکنه و با کارهایی که برای بیمار انجام میدیم مثل MRI یا تصویربرداری مغزی، نوار مغزی که از فرد میگیریم، احتمال بدیم که در 10 سال آینده امکان داره که بالای 50-60% یک بار دیگه همریشی بشه، تکرار بشه، ما بگیم ایشون دچار بیماری سر شده. و خب علتهای بیماری سر هم علتهای متنوعی داره، میتونه عللش این باشه که اختلال ساختاری در بافت مغز داشته باشیم، مثل تومور مغزی، مثل سکته های مغزی، ضربه های مغزی که باعث آسیب بافت مغز شده باشن، عفونت های مغزی، همچنین علل اوتوایمیون، علل ژنتیک، اینا علل های شایع بیماری سر هستند که حالا سن برودشون متفاوت است و هر کدوم از این علل ها سن شیوع خاصی دارن.
حالا اینم ازتون بپرسم، اینکه شما فرمودید خیلی ها نگران اینن که با یه بار تشنج یا در یک مقطعی از زندگی با تشنج به هر دلیلی بهشون گفته بشه که شما مبتلا به سر هستید، که فرمودید اینطور نیست، بستگی داره، بررسی میکنید شما علل رو و یه زمانی میبینید که به شکل حاد به یک دلیلی فرد دچار تشنج شده، هیچ ربطی هم به مسئله سر نداره. آیا هر فرد مسروعی هم و یا هر فرد مبتلا به سرعی هم علامتش تشنج میتونه باشه؟ یعنی اصولا مواجه میشه با تشنج، برعکسش هم هست؟
آره قطعا فردی که بگیم مبتلا به بیماری سر هست قطعا باید تشنج داشته باشه، یعنی حتما تشنج،
یعنی اون تشنجی که ما میشناسیم رو
همینه. بعد بیا فکر میکنن که تشنج همون تشنج معمولی است که تو فیلم ها امکان داره تو خیابون یه جای خاصی دیده باشن که اندام ها سفت میشه، دهن بسته میشه، چشم ها میره بالا و این اتفاقات این شکلی و اون حرکت دست پا رو ببینن و فکر کنن فقط این تشنجه. خب این یه تشنج هست، یه تشنج بزرگ هست، ما میگیم تشنج تونیک کلونیک، اما تشنج ها خیلی میتونن متفاوت و متنوع باشن، از جهت اینکه اگه عامل و بروز این تشنج جای خاصی از مغز باشه، مثلا اگه ناحیه پیشانی باشه بروز تشنج علامت خاصی داره، میتونه فقط حرکت یک دست باشه، یعنی حرکت تکرار شونده یک دست باشه، یا سفتی یک دست باشه، یا سفتی یک اندام تحتانی باشه،
یعنی بستگی به محل درگیری محل علت درگیری. هم و بروز علت هم داره.
حالا تشنجایی که خیلی میتونن امکان داره گمراه کننده باشن و خیلی فرد فکر کنه این اتفاق خاصی نیست، تشنجای قسمت داخلی لوب گیجگاهی هستند که خیلی متنوعن، میتونه به صورت این باشه که فقط یه علامت اورایی داشته باشه، یعنی یک
پیش درآمدی
برای تشنج داشته باشه و احساس ترسی کنه، یه ترس گذرایی داشته باشه، یک احساس این کنه که یک سرخوشی گذرایی داشته باشه، یا اینکه احساس کنه چیزهایی که آشنا بوده ناآشنا به نظر میرسه و یه چیزهایی که ناآشنا بوده آشنا به نظر میرسه، و البته بعدش ما انتظار داریم که اون حمله تشنج بعد این پیش درآمده رخ بده، که حالا میتونه به صورت خیرگی باشه، به صورت ملچ ملوچ کردن باشه، مثل همین آدام شویدنی که فرد داره، یعنی به صورت نرمال ببینید که فرد یهو حرکت دهن داره و این حرکت یه حرکت ناخواسته است. خب این یه نوع تشنجی هست که از قسمت داخلی لوب گیجگاهی شروع میشه. بعضی ها امکان داره توهم‌های بینایی داشته باشن، یه نورهای گذرایی ببینن جلوی چششون در حد یک دقیقه دو دقیقه طول بکشه. خب این تشنج ناحیه پس سری هست که معمولا به صورت نور خودش رو چیکار میکنه نشون میده. یه سری تشنج ها به صورت علائم حسی هن، اگر از لوب آهیانی شروع بشه علائم به صورت علائم حسی میتونه خودش رو نشون بده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا این مقدمه که آقای تو درباره سر گفتن، یه خورده می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که به چه نشانه‌هایی باید توجه بشه. حالا علاوه بر این که تشنج میتونه خودش رو به اون شکل تشنج تونیک کلونیک همونجوری که آقای دکتر تشریح کردن، اون شکلی که ما همیشه تصویرش رو دیدیم، یه گاهی هم ممکنه گوش و کنار جای دیده باشیم، باش مواجه شده باشیم، با اون شرایطی که شما باش مواجه میشید و تکون خوردن اندام و دست و پا و اون علائم عمومی که میبینید، حتی به شکل‌های دیگه اینو ما بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ببینیم به چه نشانه‌هایی باید توجه بکنیم، در چه سنینی میتونه رخ بده سر، و آیا قابل کنترل هست یا نه، آیا کاملا میتونه درمان بشه یا خیر، وضعیت زندگی فرد، ازدواجش، فرزندآوریش، تحصیلش، اشتغالش با سر چگونه میتونه پیش بره. هدف هم این هست که ما بتونیم به عوارضش رو به حداقل برسونیم و یک زندگی با کیفیت فرد داشته باشه. بیشتر خواهیم گفت در این باره در برنامه مجله پزشکی از رادیو سلامت 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 هم برای پیامک‌های شماست. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است. امروز درباره سر صحبت می‌کنیم در محضر آقای دکتر بهنام سفرپور که متخصص بیماری مغز و اعصاب هستند و فلوشیپ یا دوره فوق تخصصی سر رو دارن. اما بریم سراغ سن شیوع. آقای دکتر همیشه در یه سن خاصی خودشونشون میده، ممکنه که فرد در بزرگسالی اولین بار تجربه بکنه، یه خود برمون تشریح میکنید و آیا این بستگی به اون دلایلی داره که شما در بارش توضیح دادید در مقدمه برنامه، یه خود میخواییم شرایط تغییرات مغزی رو برامون بیشتر تشریح بکنید و بازترش کنید.
تشنج در هر سنی میتونه رخ بده، یعنی همه افراد میتونن مستعد بروز تشنج باشن. یه چیز مطلبی که میخواستم بگم اینه که خب شیوع بیماری سر زیاده، یعنی 2% هر جامعه‌ای، چه ایران و چه جوامع غربی یا حالا هر جای دیگه، این شیوع تقریبا همین 2%. حالا جوامعی که در واقع جهت فرهنگی پایین‌ترن خب شیوع کمی بالاتر هست، اما تو کشور ما در حد همین 2% هست تخمینی که زده میشه. خب یه درصد زیادی از بیمارای ما رو بیمارای مبتلا به سر تشکیل میدن و همونطور که گفتم در هر سنی میتونه رخ بده، اما سنی که شیوع بیشتری داره و فراوانی بیشتری داره سنین زیر 10 سال، به خصوص زیر 1 سال و سنین بالای 50 سال، یعنی دو سر تیف دقیقاً سنینی هستن که امکان بروز تشنج توشون بیشتر، اما دلایل خیلی متفاوته. یعنی شما توی نوزاد امکان داره در همون روز اول دچار تشنج بشه و اون به خاطر یه افت کلسیم یا افت قند خون باشه و اصلا سر قلمداد نشه، اما تشنج میتونه در همون سنین رخ بده. یه سری از اختلالات ژنتیک، اختلالات تکاملی مغز خب میتونن با تشنج خودشونو در سنین کودکی نشون بدن. یه سری از سندروم های تشنجی خاصی هستن که فقط مخصوص دوران کودکی هستن و وقتی سن افزایش پیدا میکنه تشنج خود به خود محو میشه و پاک میشه و بعد در
تب و تشنج تو اون گروه میره.
دقیقاً تب و تشنج از اون چیزایی هست که خب خیلی مادرها حساسن که تب زیاد نشه، اتفاق بدی رخ نده. ما همیشه توصیه میکنیم برای اینکه پیشگیری کنیم از تب و تشنج، حتما دمای بدن بچه رو پایین نگه داریم که امکان بروز تشنج به حداقل برسه، مخصوصا اونایی که سابقه فامیلی دارن. یعنی اگه سابقه فامیلی تب و تشنج داشته باشن حتما توصیه میکنیم که تب رو در حداقل مقدار نگه دارن و این تشنج امکان بروزش بیاد پایین. معمولا تب و تشنج ما درمان داروی خاصی قرار نمیدیم، فقط توصیه های لازم برای میکنیم که این اتفاقات دیگه تکرار نشه.
خب پس برای هر بچه توصیه میکنید که این توازن
میزنی تب و تشنج مهم هم باشه، میتونه علت مثلا مننژیت، عفونت های مغزی، عفونت بافت مغز، اینا همش میتونه تب و تشنج بده. البته ما همین علت ها رو باید کنار بذاریم، بگیم حالا این بیماری تب و تشنج هست که حالا تب و تشنج چیز خوشخیمیه که معمولا تو سنین تا سنین 5 سالگی هست، یعنی حداکثر دیگه تا سنین 10 سالگی امکان داره ما تب و تشنج رخ یعنی رخ بده. بعضی اوقات میان مثلا 20 سالشه میگه این تب داشته تشنج کرده. خب تب میتونه یک عامل تحریک کننده باشه، اما دیگه تب و تشنجی که توی بچگی ما قلم داد میکنیم اون دیگه تب و تشنج محسوب نمیشه. من همینجا که الان داره صحبت عوامل مستعد کننده رو بهتون بگم که چیا میتونه مستعد کنه یه فرد رو دچار تشنج بشه، کسی که استعداد به تشنج داشته باشه، نه اینکه هر فرد سالمی دچار تشنج بشه با این چیزایی که من داره میگم.
حالا داشت قبل از اینکه به این عوامل برسین، واقعا یه سوال اساسی این هست که فردی که براش تشخیص سر گذاشته میشه، این فرد تغییراتی در مغزش رخ میده، چه جور تغییراتی اتفاق میفته؟ شما فرمودین که عفونت میتونه یه زمینه باشه، تو مرغ‌ها میتونن یک زمینه باشه، اینا تغییراتیه که داره روی بافت مغز و ساختار مغز تأثیر خودش رو میگذاره. حتما یه دلیلی براش پیدا میشه، یعنی شما میرسید به یه دلیلی، یا اینکه واقعا یه فرد ممکنه سر داشته باشه مدت طولانی از عمرش درگیرش باشه، هیچ دلیل و یا یه زایعه مشخص یا یه دلیل مشخص براش پیدا نشه.
قاعدتا برای بروز تشنج قطعا دلیلی وجود داره، اما امکان داره ما همیشه دلایل رو پیدا نکنیم. خب برای کسی که تشنج میکنه و علل ژنتیک رو براش مطرح میکنیم، از روی نوع تشنج ها، یعنی از روی این مشاهده که چه نوع تشنج این فرد داره و تجربه میکنه و روی تغییراتی که نوار مغزی داره، حدس میدنیم که امکان داره چی باشه، علت ژنتیک مطرح باشه. یا اگه میبینیم یه اختلال تکاملی همراهی هم داره با بروز تشنج، فکر میکنیم خب امکان داره ژنتیک دلیلش باشه. خب بعضی وقت تست ژنتیک رو هم درخواست میکنیم برای بعضی از بیمارانمون که تشنج‌های مقاوم به دارو دارن، که حالا صحبتشون میکنیم که چیا هستن که مقاوم به دارو هستن، اما قاعدتا همیشه دلیلی وجود داره. اما مریض میاد پیش ما میگه من MRI انجام دادم کاملا نرماله، نوار مغزیم کاملا نرماله، آیا دکتر چرا من تشنج میکنم؟ خب من میگم خب این MRI که انجام شده یک MRI 1.5 تسلاییه، یه MRI 3 تسلا مثلا نیست یا 7 تسلا نیست. خب امکان داره تو حتی اون MRI 3 تسلا و 7 تسلا ما اختلال ساختاری مغز رو نبینیم،
یعنی دقیقه تشخیصی اونقدر بالا نیست.
یعنی همیشه MRI گویایی نیست که حتما زایر نشون بده. بعضی وقت شما فقط با نشون یعنی بافت رو زیر میکروسکوپ که قرار میدیم متوجه میشی که اون نورون ها اختلال دارن و اون سلول ها اختلال دارن و بافت نرمالی نیستن.
پس همیشه یه تغییر تو بافت مغز هست
قاعدتا همیشه
که ما ممکنه پیداش نکنیم.
دقیقا.
و این اختلال در بافت مغز چه روندی باعث بروز اون تشنج میشه؟
خب این دیگه یه روندی فیزیولوژیک پیچیده داره اگه من خواهم صحبت کنم.
تخصصی میشه.
خیلی تخصصی میشه.
بلش کنیم. حالا آیدیتو به هر حال تشنج و یا هر نوع نشانهی که ما رو مشکوک بکنه به تشنج در اطرافیانمون میکشونه معمولا به نزد پزشک و چیزی نیستش که مقفول بمونه. بعد از اینکه شما تشخیص رو میگذارید، حالا تشخیص واقعا به عهده تیم درمانگره، یعنی ما اصلا نمیخوایم وارد خیلی حوزه تخصصیش بشیم، بررسی هایی که میکنین، بالاخره این فردی که دچار سر هست و تشنج هم یه چیزی هستش که به حال ارتباطش رو با دنیای خارج مقدار قطع میکنه، لحظاتی تو زندگیش تاثیر میذاره، میخوایم ببینیم که چه توصیه هایی میشه، سبک زندگی این افراد چی میشه. اصولا همون ابتدا بفرمایید که میتونن یه سبک زندگی عادی داشته باشن، از نظر اشتغال، تحصیل، فرزندآوری، ازدواج. ما داریم مشاهیری رو داریم که میدونیم خیلی هم معروفن، شاید خیلی از افرادان بشناسن اینها رو، که مبتلا به سر بودن و موفقیت های خیلی چشمگیری رو دارن و مشهورن، چهره هن.
دقیقا. خب من اول یه مطلبی رو عرض کنم، برای اینکه اول مطلبی که میخوام بگم تو در پاسخ به این سوالتون، این که سر رو به عنوان یک استیگما در نظر نگیریم، این خیلی مهمه و فردی که بیماری سر داره میتونه فرد بسیار توانمندی باشه، میتونه تحصیلات عالیه خیلی خوب داشته باشه، میتونه یک ورزشکار خیلی عالی باشه، هر توانمندی که فرد عادی میتونه داشته باشه، یک فردی که مبتلا به تشنج هست میتونه این فرآیندها رو طی کنه و اون پیشرفتایی که لازمه و در ذهنش داره بهش برسه.
یعنی اصلا کم توان محسوب نمیشه.
اصلا ما بیماری سر رو به تنهایی اگه فقط تشنج فرد داشته باشه و اختلالات تکاملی یا اختلالات شناختی همراه نداشته باشه، ما به این عنوان فرض نمی کنیم که این فرد یه فرد ناتوان هست. خب میدونید که 70% کسایی که بیماری تشنج دارن با یک یا دو داروی ضد تشنج کاملا حملات تشنجشون به صفر میرسه و میتونن یه زندگی عادی رو کاملا تجربه بکنن. فقط 30% از بیماران ما هستن که به دو داروی ضد تشنجی که براشون تجویز میکنیم و اون داروها باید داروهای درستی باشن بر طبق نوع تشنجی که حالا صحبت کردیم، اگه جواب ندن 30% جواب نمیدن، که اونا رو ما میایم بررسی های بیشتری براشون انجام میدیم، از جهت اینکه علت رو دقیقاً باز یه بار دیگه بازبینی کنیم و ببینیم آیا میتونیم اینا رو کاندید جراحی تشنج بکنیم. حالا این جراحی تشنج میتونه برداشتن قسمتی از بافت مغز باشه یا گذاشتن ابزارهایی در داخل مغز یا کنار عصب واد برای اینکه حملات تشنجی رو ما کمتر بکنیم و کیفیت زندگی فرد رو بالا ببریم. توصیه‌ای که من میتونم به افراد تشنجی بکنم و افرادی که مبتلا به بیماری سر هستن که این ریس فاکتورها معمولا تو کسایی که تشنج میکنن در 50% موارد در بروزش نقش داره، در بروز تشنج نقش داره، با اینکه فرد داروشو مرتب خورده، همه چی اوکی بوده و دارو مناسب انتخاب شده، اما بیخوابی، استرس، خستگی، گرسنگی، تشنگی، نور صفحه موبایل، نور صفحه مانیتور، مصرف مشروبات الکلی و سیگار و قلیون، اینا ریس فاکتورهای بروز تشنج هستن،
عوامل خطر.
و به همه افراد تشنجی توصیه میکنم که افرادی که بیماری سر دارن توصیه میکنم که اگه میخوان تشنجاشون کنترل بشه و با حداقل دوز داروهای ضد تشنج به یک تشنج صفر برسن، یعنی به هیچ تشنج برسن، حتما این ریس فاکتورها رو رعایت کنن، چون این ریس فاکتورها خیلی در بروز تشنج موثره و هر کدوم از اینا درصد خاص خودش رو داره که چند درصد میتونه چیکار کنه در بروز تشنج نقش داشته باشه
و اصلا همزمان باشه، چند تا عامل خطر با هم باشه که دیگه احتمال شده خیلی, خیلی بالاتر. اما بیشتر خواهیم گفت، ببینیم که دانش امروز پزشکی چه چاره اندیشی برای کنترل تشنج ناشی از سر داره و شما هم میتونید از ما بپرسید درباره این بیماری، آشنایی بیشتری داشته باشیم. شماره تلفن 2265-2876 در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسش هاتون درباره سر و سامان پیام کوتاه ما هم 30102 در اختیار شماست.
خواستم از آقای دکتر سوال کنم، آیا خوابهای پریشان و آشفته که بیمار اصلا حواس نداره خودش، به زور از خواب بیدار میکنن و بعد از بیدار شدن هم چیزی به خاطر نمیاره، ممکنه از علائم تشنج و یا سر باشه.
خب آقای دکتر نظرتون چیه؟ آیا خواب
سوال خیلی خیلی خوبی پرسیدن، برای اینکه یه سری حملاتی ما داریم توی خواب که این حملات میتونه هم تشنج باشه، یعنی یه سری از تشنج ها مثلا تشنج لوی پیشانی خیلی دوست دارن توی خواب رخ بدن و آدم فکر میکنه که خب امکان داره اختلال خواب باشه. همیشه یکی از تشخیص های افتراقی و یه تشخیص هایی که امکان داره با تشنج ما دچار اشکال بشیم همین اختلالات خواب هست، یعنی اصطلاح فرهنگیش میشه پاراسومنیا، یعنی اختلال خواب. حالا اختلال خواب میتونه یک وحشت شبانه باشه، یک اختلال مثل اختلال راه رفتن در خواب داشته باشیم، ترس شبانه خواب داشته باشیم. خب اون واقعه رخ میده، یک اپیزود مثلا چند دقیقه‌ای هست و بعد فرد که بیدار میشه اصلا اون واقعه رو به خاطر نمیاره. خب اینها امکان بروزشون تشنج و این اختلالات خواب تایماشون در مراحل خواب متفاوته، هر کدوم در یک مرحله خاصی از خواب امکان بروز بیشتری دارن و بعضی اوقات امکان داره ما برای اینکه بهتر بتونیم تشخیص بدیم که آیا این یک اختلال خواب هست و یا یک تشنج هست، مجبوریم که بیمار رو بستری کنیم و ویدئو مانیتورینگ نوار مغزی مثلا چند ساعته، 24 ساعته، چند روزه انجام بدیم و اون حمله رو ببینیم و اون حمله رو ببینیم که آیا دقیقاً یک اختلال خواب هست یا یک تشنج هست. و خب چیز دیگه هم که میتونه ما کمک کنه کلینیکای خواب که پلیسومنوگرافی انجام میدن و تستای خواب میگیرن و فرد یک شب اونجا رو بستری میشه و میزان اکسیژن خونش، همه اتفاقاتی که در خواب رخ میده اندازه‌گیری میشه و همچنین ریتم نوار مغزیش هم اندازه‌گیری میشه از جهت این که ببینن آیا یک اختلال خواب هست یا بیماری تشنج.
بله، یکی از عزیزان شنونده گفتن بانی 62 ساله هستند که دیابت هم دارن، از 17 سالگی هم سر دارن و خب سر ایشون کنترل شده، الان هم دارن یک دارو روزانه مصرف میکنن و گفتن اصلا آخرین حمله سر اما فراموش کردم، واقعا میشه مثل دیگران زندگی کرد. حالا به حال سر نظر شنونده عزیز. و شنونده دیگری گفتن که با MRI و نوار مغز حتما مشخص میشه، اینطور که آقای دکتر فرمودن ممکنه مواردی هم باشه که با این شیوه های تشخیصی چیزی تشخیص داده نشه اونجا، ولی به هر حال یک دلیلی براش وجود داره. و یه عزیزی گفتن که آیا ممکنه که سر روی فرزندآوری فرد، ارتباط زناشوییش، اینا تأثیری بگذاره؟ شما فرمودین کاملا میتونه زندگی
دقیقاً خود بیماری تشنج رو این فرآیندها خیلی تاثیرگذار نیست، اما داروهای ضد تشنج خب میتونن مؤثر باشن. اگه یک خانومی که در سنین باروری باشه و ازدواج کرده باشه و بخواد فرزند بیاره، حتما لازمه که به همکار نورولوژیستمون مراجعه بکنه، داروهاش چک بشه، چون بعضی از داروها در طی بارداری ممنوعه، یعنی بعضی از داروهای ضد تشنج در طی بارداری نباید استفاده بشه. اگه داروی ممنوع استفاده بشه لازمه که این دارو چنج بشه، تغییر پیدا کنه به یک داروی امن در طی بارداری که هم حملات تشنج بیمار رو به صفر برسونه در طی بارداری و یک بارداری ایمن رو تجربه بکنه و هم عوارض دارویی ناشی از اینکه به جنین آسیب بزنن رو به حداقل برسونه.
و اصولا لازمه که فرد مبتلا به سفر دیگه براش تشخیص گذاشته شده قبلش از نظر کنترل تشنجاشو تغییر داروش فاصله زمانی بده تا زمان بارداری شه.
دقیقاً برای که فردی بخواد باردار بشه ما همش توصیه میکنیم که اول داروهاشو داروهای درستی انتخاب کنیم برای اینکه در طی بارداری مشکلی باش پیدا نشه و جنین و اون بچه‌ای که به دنیا میاد دچار عارضه‌ای بعداً نشه. و مطلب دیگه‌ای که حتما توصیه می‌کنیم اینه که خب بعضی از داروهای ضد تشنج که ما انتخاب می‌کنیم مثلا داروهای خیلی امن هستن، اینا سطح خونیشون در طی بارداری کم میشه و برای همین ما معمولا یه سطح خونی قبل بارداری می‌گیریم و در طی بارداری این سطح خونی این داروها رو چک می‌کنیم و امکان داره مثلا فرد یه داروی با 200 یا 300 میلی گرم قبل بارداری شروع کنه اما آخر بارداری با 800 میلی گرم تمومش کنیم، به خاطر اینکه اون حجم مایعات بدن زیاد میشه و در واقع ترقیق میشه و رقیق میشه این دارو، برای مجبوریم دوز دارو رو چیکار کنیم؟ افزایش بدیم.
خیلی سپاسگزارم. تلفن دیگری رو با هم بشنویم.
سلام، آقای دکتر، فرق بین سر و تشنج چی میتونه باشه؟ و این که بسیاری از داروهایی که در بیماری سر استفاده میشه همون داروهای آنتی سایکوتیکه، مثلا از باربیتورات ها استفاده میشه، اینو خواهش میکنم توضیح بدهید. و این که بیماری سر و تشنج سنین خاصی رو درگیر میکنه یا نه، فردی که استرابی هست، انگزایتی هست.